بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. شام جمعه است، روزی که گذشت، متعلق به وجود مقدس و نازنین حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بود. خداوند انشاءالله همه ما رو جزء منتظران حقیقی حضرتش قرار دهد و چشم ما به جمالش روشن و منور بگرداند، جهت تعجیل در فرجش، سلامتی وجود نازنینش صلواتی خط بفرمه. یکی از صفات و ویژگی‌هایی که قرآن کریم برای رسیدن به محبوبیت الهی معرفی می‌کنه در سوره آل عمران آیه 159 هست: ان الله یحب المتوکلین. از رموز موفقیت انسان در همه ابعاد و عرصه‌های زندگی تکیه و توکل بر خداست. محبوبیت نزد پروردگار در مسیر توکل و امید داشتن به خداست. توکل یعنی اینکه انسان اعتماد و تکیهش در همه امور و سطوح زندگیش به یک پشتوانه قوی، برتر و بالاتر از خودش باشه که احاطش بر همه امور، قدرتش بر انجام کارها از من بیشتره. به یک قدرتی بالاتر از خودت وقتی تکیه کنی میگن توکل. رسول گرامی اسلام فرمود شبی که به معراج رفتم از خداوند سوال کردم: یا رب، ایل اعمال افضل؟ بندگان تو چه کار بکنن پیش تو محبوبه؟ ارزشمندترین ویژگی و خصلت چیه؟ خداوند فرمود: لیس شیء عندي افضل من التوکل علی. هیچ چیزی برای من مهمتر، ارزشمندتر از این که بندم در همه امورش تکیه و امید بر من داشته باشه نیست. این که بدون ما فوق خداوند هیچ قدرتی در این عالم نیست، لا حول ولا قوة الا بالله. این که بدون هیچ علمی بالاتر از علم من نیست، هیچ گره‌گشایی برتر از من نیست. در همه امور امید به من داشته باش. خداوند به حضرت ابراهیم خلیل فرمود: میدونی چرا خلیل الله شدی، دوست خدا شدی؟ به خاطر دو تا خصلت و ویژگی که داشتی. یک، ابراهیم هیچ وقت هیچ کسی ناامید از در خانت بر نگشت. هر کسی با هر حاجتی، با هر گرفتاری که سراغت اومد، به یه نحوی گره گشایی کردی، ناامید نرفت. دو، در همه امور زندگیت هیچ زمانی از من ناامید نشد. تو سخت‌ترین شرایط، تو اوج ناامیدیم تکیه و توکلت بر من بود. خداوند بهش فرمود: برو داخل بتکده، بت‌ها رو بشکن. حضرت ابراهیم هم به امر پروردگار وقتی نمرودیان نبودن رفت و تمام بت‌ها رو شکست جز بت بزرگشون رو، تبر رو گذاشت رو دوشش اومد بیرون. نمرودیان وقتی برگشتن دیدن سر و سیبیل بتی که رو همه. کی این کار رو کرده؟ گفتن خب معلومه، ابراهیم قبول نداشته. گرفتنش. انت فعلت هذا به آلهتنا یا ابراهیم، تو این کار رو انجام دادی؟ حضرت هم جواب داد گفت بل فعلهو کبیرهم هذا فسألوهم ان کانوا ینطقون. تبر رو دوش کیه؟ برید ازش بپرسید اگر میتونه جواب بده. یعنی شما یه چیزی رو میپرستید که حتی نمیتونه از خودش دفاع کنه و چطور میتونه خدای شما باشه؟ یقین کردن که کار حضرت ابراهیمه. قالو حرقوه وانصروا آلهتکم، یا آتش عظیمی رو فراهم کردن حضرت ابراهیم رو داخل این آتش بیاندازن. اینقدر هم آتش گسترده بود که خودشون نمیتونستن نزدیکش برن. امام صادق علیه السلام میفرماد اگه یه پرنده‌ای از بالای این آتش با یه فاصله زیادی هم عبور میکرد کباب میشد میافتاد زمین، اینقدر حرارت داشت. شیطان کمکشون کرد، یادشون داد منجنیق درست کردن، ابراهیم خلیل رو داخل منجنیق گذاشتن، پرتابش کردن سمت آتش. همین که به سمت آتش میومد جبرئیل نازل شد. ابراهیم دستتو بگیرم، کمکت بکنم، نجاتت بدم. حضرت ابراهیم یه نگاهی کرد گفت جبرئیل کی به من دستور داد برم بتکده بتا رو بشکنم؟ گفت خدا. گفت خدا میبینه ابراهیم داره داخل آتش میفته؟ گفت قطعا. گفت پس برو. اگر خدا بخواهد که من در این آتش قرار بگیرم تو که هیچ، تمام ملائکه هم جمع بشی جلوی خواست خدا رو نمیتونید بگیرید. اگرم خدا نخواد عالم آتش بشه ابراهیم نمیسوزه. چون فرود از منجنیق آمد خلیل، آمد از دربار عزت جبرئیل. گفت الک حاجتون یا مجتبا؟ گفت اما منک یا جبریلو لا، من ندارم حاجتی با هیچ کس، با یکی کار من افتاده است و بس. گفت با او جبرئیل ای پادشاه، پس هر کس حاجتت باشد بخوا. وقتی توکل بر خدا کرد، یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. لذا عزیزان من، قرآن کریم یه نکته مهم و قابل تأمل رو به من و شما یادآور میشه. همان بلدیم، میفرماید و من یتوکل علی الله فهو حسبه. اگر همه امورت رو به خدا واگذار کردی، اگر تکیه و توکل بر خدا داشتی، نه یه بار دوبار، نه یه مورد دو مورد، همه زندگیت رو خدا کفایت میکنه. اگر کارو با خدا بستی. آقا ما تو زندگیمون این همه گفتیم توکل بر خدا، ولی این اثری ندیدیم، نتیجه ای ندیدیم. جبرئیل به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله، بنده میگه توکل تو علی الله، اما ته دلش میگه یعنی میشه؟ چطور میشه؟ از کجا میشه؟ میگه توکل بر خدا، اما هنوز امید تو دلش به بنده خداست. خداوند به حضرت موسی فرمود، موسی حدیث قدسیه، من زمانی توکل بندم رو جواب میدم که از همه چیز و همه کس منقطع شده باشه. وقتی از همه ناامید شد و به من فقط دل بست، من دستشو میگیرم. این نکته قابل تأملیه که انسان بدونه گرهگشا خداست، دستگیر خداست، کفایت کننده امور خداست. عمر ما، آبروی ما، سلامتی ما، روزی ما، همه امور ما به دست خداست. بی خودی جای دیگه رفتیم، بی خودی جای دیگه خم و راز شدیم، خضوع و خشوع داشتیم، چاکرم نوکرم گفتیم. در برابر بندش سر خم کردیم، اما در برابر خودش خضوع و خشوع نداشتیم. از نظر قرآن کریم مردم تو این دنیا از دو حال خارج نیستن. همه بندگان خدا تو این عالم توکل دارن، تکیه میکنن، امید میبندن، اما با هم متفاوتن. یک یه عده‌ای تکیه، توکل، امید دارن اما به غیر خدا. اونقدری که رو بنده خدا حساب میکنه رو خدا حساب باز نمیکنه. رسول گرامی اسلام فرمودن لا تتکل الی غیر الله، به غیر خدا تکیه نکن. چرا؟ اصلا دینم نداری، آخرتم قبول نداری، برات موفقیت تو دنیات هم که شده به غیر خدا تکیه نکن. چرا؟ فیکلک الله الی غیره. وقتی رو دیوار بنده خدا تکیه کردی، خدا واگذارت میکنه به همون. دیگه نظر لطف و رحمتش رو از تو برمیداره. تو دنبال بندشی، خدا هم میگه برو. برو دنبال بنده. اگه اون قدرتش بیشتره، اگه اون روزی دهنده است، اگه اون آب رو حفظ میکنه، اگه او دست گیره، برو سراغه. این از خودت ناتوانتره. این گرفتار میشه دنبال اینه که یک کسی گره از کارش باز کنه. تو امید به کی بستی؟ چرا بنده رو گاهی اوقات نستجیر بالله از خدا بزرگتر و بالاتر میبینیم تو زندگی هامون؟ ام سلمه همسر گرامی رسول خداست، اونقدر مقام داره که بعد از خدیجه کبرا اهل بیت بهش مادر میگن. میگه یه شبی دیدم رسول خدا در بسترش نیست، جستجو کردم دیدم حضرت صورت روی خاک گذاشته و اونقدر گریه کرده که خاک سجدهگاهش گل شده. اینطور با خدا اونس گرفته. گوش کردم ببینم پیغمبر خدا در این حال از خدا چه درخواستی میکنه. دیدم اینطور از خدا تقاضا میکنه: الهی لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا ولا اقل من ذلک. این دعا رو حفظ کنید آقا، تو نمازتون، تو قنوت، تو سجده آخر دائما بخواید و بخونید: لا تکلنی الى نفسی طرفت عین ابدا ولا اقل من ذلک. خدا یه لحظه، کمتر از یک لحظه امر و کار منو به خودم واگذار نکن. وای به حال اون بچه‌ای که پدر و مادرش بهش بگن برو هر کاری دلت میخواد بکن. این فکر میکنه دنیا رو بهش دادن، آزادی داره، نمیدونه اول سقوطشه. چون تا قبل از این اگه دوچار لغزش میشد دستی بود بگیرتش، اما الان دیگه اون لطف و عنایت وجود نداره. اونی که بر غیر خدا توکل میکنه خسرت دنیا و آخره، ذالکه هو خسران مبین. دنیا و آخرتش خسرانه، زیانه. یه دهی هم تو این دنیا توکل دارن، امید دارن، تکیه میکنن بر خدا. بر خدا تکیه داره، بر خدا توکل داره. این توکل بر خدا چند تا اثر تو زندگی من و شما میگذاره. یک، قرآن کریم میفرماید انهو لیس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلوا. اولین اثر توکل عدم تسلط شیطان. ما چقدر میگیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، خدای به تو پناه میبریم از گزند شیطان. قرآن کریم میفرماید اونی که همه امورش رو در اختیار خدا گذاشت در همه کارهاش امید به خدا داشت، دیگه جایی برای شیطان تو زندگیش باقی نمیمونه. در یه حدیثی حضرت صادق صلوات الله علیه فرمود شیطان میگه من تو این دنیا حریف 5 گروه نمیشم، و سائر الناس فی قبضتی، اما بقیه مثل موم تو دستمن. یکی از اون 5 گروه من اعتصم بالله النیت صادقه و توکل علی فی جمیع اموره، اونی که در همه امورش بر خدا تکیه کنه. اینایی که باغ و مزرعه و یه ملکی دارن معمولا یکی دوتا سگ نگهبان هم دارن. وقتی خود صاحب ملک آشنای صاحب ملک به سمت این باغ و مزرعه بیاد، این سگه میدوه، تا میبینه آشناست یه دومی تکون میده میره. اما به محض اینکه غریبه به سمت این ملک بیاد میدوه، تا نگیرتش رهاش نمیکنه. کسی که با خدا بود، آشنای خدا بود، شبهای ماه مبارک رمضان مأنوس با خدا بود، قرآن کریم میفرماید شیطان هیچ تسلطی برش نداره. میخواد سراغش بره ها، اما وقتی زندگی پر از خدا بود دیگه جای خالی برای شیطان نیست. ولی به محض اینکه از خدا جدا شد، با خدا بیگانه شد، اولین کسی که سراغش میره شیطان. انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكل. دومین اثر توکل، رسول گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که توکل به انسان قدرت تلاش میده. گاهی اوقات توکل رو ما با خمودی و سستی و تنبلی اشتباه میگیریم. فکر میکنیم اگر نشستیم و دست روی دست گذاشتیم و فقط گفتیم توکل تو علی الله، همه چیز خودش درست میشه. این سستیه، این تنبلیه. بیحالی خودمون رو گردن خدا نیندازیم. اونی که توکل بر خدا داره، نه اینکه تو خونه بشینه چشم انتظار باشه، تلاش میکنه، کوشش میکنه و یقین داره که خدا به این تلاش و کوششش عنایت میکنه. هممون این مثل رو بلدیم، از تو حرکت، از خدا برکت، ولی باید اول یه حرکتی باشه تا برکتش بیاد. بدون تلاش، بدون کوشش، بدون قدم برداشتن عنایتی نمیشه. که توکل زمانیه که قدمی برداری، حرکتی صورت بدی، اما یقین داشته باشی که خدا کمکت میکنه، همه ی امور رو برات فراهم میکنه. محضر امام صادق علیه السلام عرض کرد یا ابن رسول الله، یه همسایه‌ای دارم، این 24 ساعت پای سجاده است، قرآن میخونه، نماز میخونه، دعا میخونه، ذکر میگه، همش مشغول عبادته. عجب آدم کار درست و خوبیه. حضرت فرمود از کجا میاره بخوره؟ عرض کرد آقا یه برادری داره، او خرجشو میده. حضرت فرمود برادرش از این عابدتره، این ظالمه، که نشسته تو خونه سربار برادرش شده. کی گفته عبادت تو خونه نشستنه، سستی کردنه؟ امیر المومنین وارد مسجد کوفه شدن، دیدن یه عده‌ای گوشه مسجد نشستن، نماز و قرآن و دعا و ذکر و حضرت رفت سمتشون، از جا بلند شدن، سلام سلام سلام. حضرت فرمودن علیکم السلام، من انتم، شما کی هستید؟ این موقع اینجا چیکار میکنید؟ عرض کردن آقا ما رجال الحقیم. باریکالله. رجال الحق چیکار میکنید؟ عرض کردن عبادت. 10 صبح تو مسجد؟ بله. حضرت فرمودن خب وقت سر زور از کجا میارید بخورید؟ عرض کردن آقا ما عبادت میکنیم، بالاخره مردم هم یه نونه بخور و نمیری میارن، صدقه چیزی میدن، بیریم با زن و بچه همون میخوریم. حضرت فرمود قمبر برو تازیانه رو بیار. این رجال الحق حرف حق تو گوششون نمیره، یه نیاز به نوازشی هم دارن. حضرت فرمود شما گمان کردید عبادت نشستن تو مسجده؟ شما سربار جامعه اید. عبادت اگر 10 قسمت باشه، در روایت داریم 9 قسمتش کسب روزی حلاله. امام باقر علیه السلام سر ظهر سر زمین زراعیش بود، یکی از مخالفین حضرت اومد جلو، دید آقا داره همینجور عرق میریزه، مشغول کاره. به امام عرض کرد آقا چقدر دنبال دنیایی، اگه در این حال از دنیا بری جواب خدا رو چی میدی؟ حضرت فرمود اگه در این حال از دنیا برم خدا رو داشتم عبادت میکردم، دنبال روزیم. گاهی اوقات ما توکل رو با خمودی اشتباه میگیریم. اگر گرفتاری مشکلی هم پیش میاد نمیفهمد دست رو دست بذار، که تو دنبال اسبابش باش، دنبال تلاش کردن برای باز شدن این گره باش، ما هم بهت عنایت میکنیم. امید داشته باش، اون بنده رو خدای خودت ندون، بدون اون بنده واسطه است، همه امور به دست منه، توکلت بر من، اما تلاش کن، منم نتیجه میدم، منم به ثمر میرسونمش. یه فقیری بود در مدینه، یه روزی همسرش بهش گفت رسول گرامی اسلام که سخاوتمنده، محضرش هم بالاخره پول میارن، ما هم که وضع زندگیمون اینه، برو خدمت پیغمبر از زندگی و اوضاعمون بگو، حضرت یه کمکی کنه، یه پول بده، وضعمون خوب بشه. چشم. اومد مسجد و از در که وارد شد، السلام علیک یا رسول الله، حضرت فرمودن و علیک السلام، از من بخوای کمکت میکنم، از خدا بخوای بی نیاز میشی. به زبون نیاورده، دید حضرت جوابشو داد، دست رو سینش گذاشت، تشکر کرد و اومد سمت خانش. همسرش بهش گفت خب بیا ببینم چقدر پول گرفتی، چی شد؟ گفت پولی در کار نی. گفت یعنی چی؟ گفت یعنی قبل از این که به زبون بیارم رسول خدا اینطور گفت. گفت مرده حسابی، این همه آدم تو مسجده، از کجا معلوم پیغمبر با تو بوده؟ تو هم فوری به خودت گرفتی، برو برو مسجد دوباره عرض حاجت کن. دوباره وارد مسجد شد، السلام علیک یا رسول الله، حضرت فرمودن و علیک السلام، از من بخوای کمکت میکنم، از خدا بخوای بی نیاز میشی. این احتیاطاً یه نگاه دو طرفش هم کرد و دید نه، پیغمبر با خودشه. دوباره تشکر کرد و برگشت خونه. همسرش گفت خب چی شد؟ گفت بابا پیغمبر با منه، اینطور میفرماید. گفت نه، تو گدای خوبی هم نمیشی، گدا باید مصر باشه، وایس پافشاری کنه تا یه چیزی بهش بدن، تا پیغمبر یه جمله به تو میگه تو هم تشکر میکنی برمیگردی، برو برو مسجد دیگه، دست خالی بر نگردی. یا این دوباره اومد مسجد و مدیونی، اگه فکر کنید زن ذلیل بوده ها، تفاهمش بالا بود نمیتونست نبگه، اومد دوباره مسجد، السلام علیک یا رسول الله، حضرت باز همین جوابو داد. از در مسجد اومد بیرون، دید خب خونه که دیگه راش نمیدن، رسول خدا اینطور میگه. شروع کرد قدم زدن تو کوچه های مدینه، به این فرمایش پیغمبر خدا فکر میکرد. یه مرتبه سرشو گرفت بالا، گفت خدایا پیغمبرت راه رو به من اینطور نشون میده، میفرماید از تو بخوام بی نیاز میشه. توکل تو علی الله، خودت یه راهی پیش پام بذار. همین جوری که قدم میزد از جلوی مغازه آهنگری رد شد، دید این آهنگر میخواد کوره آهنگریشو روشن کنه، یه دسته هیزم و خار و بوته داره میرزه تو کوره. یه مرتبه به ذهنش زد یه چیزی که مردم بهش نیاز دارن اینه، غذا درست کنه، آب گرم کنه، تنور نونوایی، کوره آهنگریه، هیزم و خار و بوته میخواد، چیزی هم که تو بیابون فراوون عوارض شهرداری و مالیات نداره، خار و بوته است. حالا مگه الان براش وضع کنم؟ اومد اطراف مدینه با دست خالی یه دسته هیزم و بوته جمع کرد و اوورد مدینه، فروخ به 3 درهم. 1 درهم یه تیشه خرید که از فردا دستش زخم نشه، با 2 درهمش هم چند تا قرص نون و یه سیر گوشت و اومد خونه. آدم وقتی دست پر میره خونه، که انشالله همه تون دست پر باشید، یه جور دیگه سلام میکنه، یه جور دیگه هم تحویلش میگیرن. این خلاصه با دست پر اومد و یه سلام گرمی کرد و حاج خانومم دید خب با نون و گوشت اومده، متکایی پشتش گذاشت و یه استکان چای جلوش گذاشت و تحویلش گرفتید. همچین کار کردن بدم نیست. مصمم شد. فردا رفت بار بیشتری آورد. کم کم یه کارگری هم اجیر کرد. یه مقدار گذشت، یه مرکبی هم خرید که بتونه بار بیشتری بیاره. بعد از مدتی رسول خدا توی یکی از محله‌های مدینه که عبور می‌کرد، دید یه کسی سوار یه اسب اصیل گرون قیمت با خدم و حشم داره میاد. تا رسید به حضرت، از مرکب پیاده شد، سلام کرد. رسول خدا یه نگاهی بهش کردن، شناختنش. فرمودن بنده خدا کجایی؟ پیداد نیست. چی کار می‌کنی؟ عرض کرد یا رسول الله، من کمپانی خاربوته مدینم. سوخت مدینه رو من تأمین می‌کنم. حضرت فرمود یادت بهت چی گفتم؟ گفتم از من بخوای کمکت میکنم. اون روز که عرض حاجت کردی اگر 100,000 درهم هم میخواستی من بهت میدادم. اما تا آخر عمر دستت جلو مردم دراز بود. ولی وقتی از خدا خواستی، خدا بی نیازت کرد. حالا دست 4 تا نیازمندم میگیری. توکل به انسان قدرت تلاش میده، نه اینکه خمود باشه، نه اینکه خونه نشین باشه. تلاش میکنه و یقین داره خدا به تلاش و کوششی که میکنه برکت میده. سوم، مولانا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود کسی که تو زندگیش توکل داشت، زلت له الثعاب و تسهلت علیه الاسباب. فرق اونی که توکل داره با کسی که توکل نداره اینه: خدا کوتاه‌ترین و بهترین راه رو پیش پاش میذاره. ما آقا گاهی اوقات تو زندگیمون میخواییم همه چیز رو بفهمیم که از کجا میشه. خداوند میفرماید من حیث لا یحتسب. تو یه سری امور رو محاسبه کردی، میگه از این مسیر، از این راه، از این طریق به من میرسه، دیگه غیر ممکنه. خداوند میفهمد از همون جایی که تو فکر میکنی غیر ممکنه، من برات ممکنش میکنم. مسبب الاسباب منم. تو ناامید نشو، تو تکیه کن، از همون جایی که فکر نمیکنی من برات درست میکنم. خدایی که ناممکنها رو ممکن میکنه، محالها رو شدنی میکنه، تا به شرطی که اطمینان داشته باشی، دلت قرص بشه به خدا. اونی که تو زندگیش توکل داشت، کوتاه‌ترین و بهترین راه. یه کسی مریض میشه مثل منه، قر میزنه، گله میکنه، خدایا با این اوضاع زندگیمون حالا این مریضی چی بود؟ حالا بدو از این بیمارستان، از این دکتر به اون دکتر تشخیص بدن، داروش پیدا بشه، هزینش تامین بشه. یه وقتی هم بیمار میشه کسی، میگه یا من اسمه دوا و ذکره شفا. درد دادی دواشم با توی کار من دکتر رفتنه، دارو خوردنه، کار تو هم شفا دادنه. اولین طبیب تشخیص میده با یه نسخه، اولین دارو خدا شفاشو بهش میده. زلد له الثعاب و تسهلت علیه الاسباب. و چهارم، رسول گرامی اسلام فرمودن کسی که توکل بر خدا کنه، یکی از اثرات مهمش اینه: من احب ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی الله. انسانی که تکیه بر خدا داشت آدم قویه تو زندگیش. قدرتش هم به زور بازوش نیست. آدمایی هستن که از نظر جسم قوین اما بزدلن. کسانی هم هستن که از نظر جسمانی ضعیفن اما دلیرن. قدرت و شجاعت یه صفت درونیه. من و شما تو زندگیمون حداقل 5 تا دشمن داریم: شیطان، هوای نفس، شهوتمون، آدمای منافق، چاکرم، نوکرم، تو رومون میگن، پشت سرمون کارشکنی میکن. آدمای حسود، نمیتونه موفقیت تو، خوشی تو ببینه، حسادت میکنه. کسی که توکل بر خدا داشت، پیغمبر خدا میفرماید بر دشمنانش پیروز میشه. خدا نمیذاره به ذلت و خاری بیفته وقتی امید بر خدا داشت، وقتی تکیه بر خدا داشت. اونی که توکل بر خدا داره در برابر هیچ چیزی و هیچ کسی جز خدا سر خم نمیکنه. حر، آزاد است. اگر بناس محبوب خدا بشیم تو ماه مبارک رمضان، تو دنیامون موفق باشیم، آخرتمون سربلند باشیم، قرآن کریم میفرماید ان الله یحب المتوکل. و آقایون، بزرگواران، خواهران گرامی، ما تو زندگیامون همه چیز رو معمولا تجربه کردیم، راه‌های زیادی رفتیم، با خیلی ها معاشرت کردیم، رو دیوار خیلی ها تکیه کردیم. یه بار تو زندگیمون هم به خدا تکیه کنیم و تجربه کنیم، یه بار امورمونو به خدا واگذار کنیم، دلمون نلرزه، چشممون رو از بنده خدا برداریم و همه وجودمون رو متوجه خدا کنیم. تجربه کنیم. تجربهش که عیبی نداره که. به یقین نه تنها درش پشیمانی نیست، بلکه افسوس و حسرته که تا الان بی خود خودمون رو معطل کردیم، جای دیگه رفتیم، در خونه دیگه ای زدیم، که هرچه هست در خانه خداست. الهی لا تعذبنی به عقوبتک ولا تمکر بی من أين لي الخير يا رب ولا يوجد ومن أين لي النجاة ولا تستطاع إلا بك کدوم دری رو جز در خونه تو بزنم که نجات باشم، خیر باشم. اگر بناس ما رو ادب کنی نه با عذاب و عقوبتت، با نگاه رحیمانه، با نظر لطف بیا بند نوازی کن. للذی احسن استغنا عن عونك ورحمتك وللذي يسعى واجترى عليك ولم يرزك خرج عن قدرتك يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ابن الحسن از لطف نگاهی تو به ما کن. آقا جان، مگه میشه کسی بیاد تو خونه اما صاحب خونه رو نبینه؟ ما اینجا به امید شما میان پسر فاطمه، در و دیوار این مهدیه با نام شما عجین شده. یا ابن الحسن از لطف نگاهی تو به ما کن، درد دل ما سوختگان را تو دوا کن. عمری بنشستم سر کویت چو گدایان، ای یوسف زهرا نظریم سوی گدایان. نمیدونم چرا دلم اینجا رفت، مشهور که فرمود هر جا روزه عموم عباس باشه، من سراسیمه به اون مجلس میرم. یا صاحب الزمان، این عبارت در مقاتل فقط یه جا اومده، نه در شهادت علی اکبر، نه در مصیبت قاسم و علی اصغر، فقط یه جا اینطور می نویسن: لما قتل العباس بان الانکسار فی وجه الحسین. همین که علم دارش رو زمین افتاد، رنگ از صورت حسین پرید، چهره ابی عبدالله شکسته شد. بود امیدم تا مرا یاری کنیم، سالها بهرم علم داری کنیم. ای دریغا شد امیدم نامید، بی برادر گشتم و پشتم خمید. اومد کنار نهر الغمه، یه نگاه به بدن برادر کرد، مقتوع الیمین و الیسار، دستاشو از تن جدا کردن، مرز و خلجبین عمود به فرقش زدن، مشکوک العین به سهم چشمشو تیر زدن. صدای ناله ابی عبدالله بلند شد: الان این کسر زهری و قلد حیلتی و انقطع رجایی، گر نخیزی تو زجاب کار حسین سخت تر است. نگران حرمم، آب رویم در خطر است. بلند شو، علم دارم. قامت خم شده را هر که ببیند گوید بی علم دار شده، دست حسین بر کمرم، ای حسین. یا کاشف الکرب عن وجه الحسین، اکشف کروبنا به حق اخیک الحسین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك التوأم وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناس، واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره والمستشهدين بين يدي بباب الهوائج. اللهم اشف مرضانا واغفر لموتانا واقض حوائجنا واجعل عواقب أمورنا خيرا. اللهم قرب ثم عجل في فرج موتانا.